السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان، در جوار ذریه پیامبر حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین علیه السلام و عالمان و شهیدان و مؤمنان، ان شاء الله چنین شبی کربلا باشیم. صلواتی تقدیم بفرمایید. به روان پاک شهیدان از بدر و احد و خندق و خیبر تا شهیدان دشت سرخ کربلا و شهیدان روزهای گذشته که با سرفرازی عزت ملت ایران را رقم زدن، شهیدانی که خانواده هاشون در جمع ما هستند و همه کسانی که بر ما حقی دارن، صلواتی هدیه بفرمایید. خب، شب‌های جمعه برنامه تفسیر قرآنه. یک هفته قبل دشمن کینه‌توز ما با کمال ناجوانمردی سرداران ما را، دانشمندان ما را کشتند، سرزمین ما را بمباران کردند. از این طرف رهبر عزیز انقلاب دستور تلافی دادن. همچنان ملت ایران در گرماگرم این جنگ هست. ما الان چی کار بکنیم؟ آمدیم به زیارت عبدالعظیم حسنی. امروز اگر عبدالعظیم حسنی می بود چه راهنمایی برای ما داشت؟ رهبران ما در همه مشکلات ما را حواله می دادن به قرآن. از قرآن درس بگیرید. این کتاب نجاته، این شفای درد هاست، این کتاب راه نماست. آیا در زمان پیامبر یه چنین ماجرایی پیش آمده که ما ازش درس بگیریم؟ بله، یه دونه از اون ماجراها رو در 30 و چند دقیقه میخوام تعریف بکنیم. جنگ احزاب. ابتدا میخوام قصه جنگ رو در کمتر از 10 دقیقه تعریف کنم، بعد بریم سراغ آیات. 16-17 تا آیه هست. به اندازه وقت کم نور آیات رو با خودمون ببریم، خانواده هامون رو روحیه بدهیم، نورانیت بدیم. و اما قصه. بنای ما هر شب جمعه با شما سروران گرامی، آقایان، بانوان این هست که مطالبی رو که من با زبان ساده تعریف می کنم به خانه رسیدید، برای اهل خانه شما بگید، تعریف کنید. بعضی هم این کارو می کنن، دستتون درد نکنه، مخصوصا این 10 دقیقه اول رو. پیامبر عزیز ما در مدینه زندگی می کرد. در مدینه مسلمان ها بودند، مشرکین بودند، منافقین بودند و یهودیان. پیامبر که به مدینه آمدند با رهبران یهودی مذاکره کردند. شما میخواید چیکار کنید؟ اگر جنگی پیش آمد طرف ما رو میگیرید یا طرف دشمن ما رو یا بی‌طرف؟ رهبران یهودی هم گفتند ما فکر میکنیم، جواب میدیم. بعد از چند روز دوباره جلسه ای شد و گفتن ما فکرامونو کردیم، جواب ما بی طرف. اصلا ما چی کار داریم به شما؟ ما تو این شهر میخوام زندگی کنیم. جنگ پیش آمد نه طرف شما نه طرف دشمن. تا این جنگ پیش آمد اسم جنگ چی بود؟ احزاب جمعی از یهودیان مدینه که تعهد داده بودند، قول داده بودند، پیغمبرم فرمود بنویسید روی ورق کاغذ، نوشته بودند، امضا کرده بودند، جمعی از یهودیان مدینه آمدن مکه با مشرکین مکه جلسه گرفتن، تشویق کردن مشرکین را به جنگ با مسلمان ها. گفتن تا دیر نشده، الان یه درخت نوپایی هست، میتونید شما مسلمان ها را از پا در بیارید. مشرکین هم قانع شدن، گفتن باش. بعد از اون قبائلی بود پراکنده، اسم جنگ چی بود؟ احزاب، یعنی حزبها، گروهکها. این یهودی ها رفتن یکی یکی با اون قبائل هم، با اون احزاب و گروهکها هم صحبت کردن، اونا را هم تشویق کردن به جنگ با مسلمان ها. همه حاضر شدن. پس تا حالا چی گفتیم؟ آتش بیار این جنگ کیا بودند؟ بلند جواب بدید. یهودیا. کدام یهودی؟ یهودی بدعهد که تعهد داده بود من بی‌طرفم. 10,000 نفر از مشرکین و احزاب که خودشون هم با هم اختلافاتی داشتن، ولی گفتن تو این قصه اختلافات رو بذاریم کنار. هدفشون چی بود؟ هدف اول کشتن شخص پیامبر، یعنی رهبر. هدف دوم قلع و قمع کردن مسلمان ها. هدف سوم خراب کردن شهر مدینه. اینها گفتن یه کاری باید بکنیم دیگه، اثری از اسلام. الان اسرائیلی ها هدفشون چیه آقایان؟ همین هاست که ما میگیم. اول رفتن پیش کیه؟ این رئیس جمهور آمریکا، ترامپ، یعنی همون مشرکین. بعد آمدن پیش فرانسه و آلمان و انگلیس و بقیه. شما بگید این حکام نزدیک ما و اینا رو، همه رو ماهاست جمع و آتش بیار این جنگ این یهود کینه‌توزه که قرآن می‌فرماید کسی به اندازه یهود به مسلمان ها کینه نداره. 10,000 نفر آماده شدند برای حرکت به مدینه. پیامبر مطلع شد، مسلمان ها را جمع کرد. اخلاق پیغمبر مشورت بود. مشورت کرد مسلمان ها به نظر شما چه کنیم؟ ماه رمضان هم بوده، مسلمان ها باید روزه می گرفتن. در بین مسلمان ها یکی از همشهریان شما به نام سلمان فارسی پا شد گفت یا رسول الله، ما تو ایران یه طرحی داریم که عربا بلد نیستن. هر وقت دشمن جمعیتش زیاده ما یه خندقی می کنیم. گاهی وقتا اون خندق رو پر از آب می کردن، گاهی خالی که دشمن بیاد نتونه وارد شهر بشه، چون اونها می خواستن شهر رو اشغال بکنن. پیامبرم این نظریه را، این پیشنهاد را پسندید. متر کردن. بعضی از جاهای مدینه سنگی بود که نباید، خب خندق نمی شد. اون جاهایش که خاکی بود به قول آیت الله العظمى سبحانی مرجع معظم تقلید که در قم تشریف دارن، کتاب تاریخ اسلام رو نوشتن به نام فروق ابدیت، میفرماید اون کانالی که باید میکندن به مسافت‌های امروزی 5.5 کیلومتر میشد. یعنی یک کانالی که از نظر عرض و از نظر عمق اسب جنگی نتونه عبور بکنه. 17 روز وقت داشتن مسلمان‌ها این کانال رو بکنن. جای همه شما خالی بود. البته اون روزا لودر و بولدوزر و بیل مکانیکی و اینا نبوده، با همون کلنگای قدیمی، با همون وسیله های قدیمی، با عجله باید این کار رو میکردن. ضمناً غذا هم نداشتن بخورن جون بگیرند، یه غذایی که مثلا گوشت داشته باشه، پروتئین داشته باشه. خیلی از نظر مالی در مضیقه بودن. خب اون کانال رو شعر میخوندن، نوحه میخوندن، گریه میکردن، دعا میخوندن، مناجات میکردن. خود پیغمبرم یکی از اونایی بود که کانال میکند، خندق میکند. الحمدلله به وقت تو 17 روز اون کانال حفر شد. جمعیت مسلمان ها 3000 نفر. مشرکین چند تا بودن؟ 10000. یعنی من مطمئن باشم که شما خانه می رسید اینا رو اشتباه تعریف نکنید و بعد بگن یه بی سوادی آمده کی اینو تعریف کرده. آبروی من رو نبرید تو رو خدا، درست تعریف کنید. خیلی خوب، مشرکین مجهزتر از مسلمان ها، جمعیتشون هم بیش از 3 برابر مسلمان ها. رسیدن به مدینه، رودست خوردن، تا حالا همچین طرحی ندیده بودن، خندق، یک کانال. اول خواستن چند تا از اون زرنگاشون بپرن از روی اون کانال، نشد، افتادن اون وسط و مسلمان هم قشقش خندیدن. اما یکیشون که شما اسمشم بلدید، او تونست عبور کنه. چی بود اسمش؟ عمر ابن عبده بود. خیلی خوب، ایشون آمد این طرف و لشکر اسلام این طرف، لشکر مشرکین اون طرف کانال. یه حالا یه نفر داره مبارز میطلبه، این شمشیر رو روی اسب نشسته دور سر میچرخاند، میگه کیست که مسخرم میکرد مسلمونا رو؟ مسلمونا میگفتن ما کشته بشیم به بهش میرویم، اینم مسخره میکرد، میگفت کیست که بخواد من بفرسمش بهش؟ خب من از شما میپرسم چند نفر داوطلب شدن با این آقا بجنگن؟ یه نفر. اون 3000 تا چه میکردن؟ میشناختن اون پهلوان رو، میدونستن نمیتونن با او. تا چند بار پیامبر فراخوان داد و پیش از یه نفر داوطلب نشد، اونم مولای ما و شما امیر مؤمنان علی علیه السلام. صلوات بفرستید. اون روز پیامبر ما عمامه سیاه رو سرش بود، اون عمامه را برداشت گذاشت رو سر حضرت علی علیه السلام. یه شمشیرم داشت اسمش بود ذوالفقار، اونم داد به حضرت علی علیه السلام. اون وقتا اسب مثل تانک امروز بوده، مسلمان ها تو جنگ ها اسب نداشتن، یعنی پول نداشتن تانک بخرن. مثلا در جنگ بدر مشرکین 100 اسب داشتن، مسلمان ها 1. اینجا هم آقای شما اسب نداشت، پیاده. آقای شما پیاده، اون آقا سواره. اینها جنگیدند و نمی رسیم همه قصه رو تعریف بکنیم. و آقای شما توانست او را از روی اسب به زیر بکشد، بر سینه او بنشیند و او را بکشد. دوست و دشمن همه این صحنه را دیدند. صدای الله اکبر مسلمان ها بلند شد، مشرکین هم رنگ‌های پریده، تن‌های لرزان، دل‌های ترسناک. شب شد و شب هم خدا طوفان را فرستاد و اینها وحشت کردند. فردا صبح نشده دیگه هیچ کی اونور کانال نبود، همه فرار کرده بودند. یعنی تو این جنگ کشت و کشتار نبوده؟ نه، مجموعاً از دو طرف شاید 10-15 نفر بیشتر کشته نشدن، اصلا جنگ نشده. آقای شما سر به قدرت الهی، سرنوشت این جنگ رو رقم زد. این قصه، اونایی که حاضرن این قصه رو تا همین جایی گفتم به خانه میرسن برای اهل خانه تعریف کنن، صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، صلوات متوسطی بود، فکر کنم 30% داوطلب داره. خب حالا ببینیم خدا چجور این قصه رو تعریف کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره احزاب آیات 9-26، یعنی 16-17 تا آیه باید بخونیم، 25-26 دقیقه بیشتر وقت نداریم، خیلی باید گوش بدید. یا ایها الذین آمنوا، یعنی شماها ای کسانی که ایمان آورده اید، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمتی را که خدا به شما داد. خب این نعمت رو خدا به ما نداده، اون پیروزی احزاب چند سال پیش بوده، 1400 سال، ولی در حقیقت به ما هم، ما مسلمانیم دیگه. خب خدایا چی بود اون نعمت؟ از جاءتکم جنودون، اون زمانی که لشکریانی آمدن مدینه، فارسلنا علیهم ریحا و جنود لم تروها. اونا لشکر آوردن، ما هم که خدا هستیم لشکر آوردیم. لشکر ما یکی طوفان بود که حالا آدم های بیشعور ممکنه بگن آقا این طوفان بنا بوده بیاد، چه کاری به دعای شما داره، این باران بنا بوده ببارد، چه ربطی به نماز؟ اونا که عقیده ندارن مسخره میکنن. و لشکریانی فرستادیم که شما اونها را نمیدیدید. اینا کی بودن؟ فرشته ها. فرشته ها، فرشته ها در جنگ بدر هم بودند، فرشته ها در جنگ احزاب بودند. اینا رو قرآن میگه ما اینا رو فرستادیم. و کان الله بما تعملون بصیرا، و خداوند به آنچه شما در این جنگ پیش آمد انجام میدهید آگاه است. آیه بعد، از جاءوکم من فوقکم، لشکر کفار از کجا وارد شدن؟ مثلا اون 10,000 نفر، 5,000 نفرشون از شمال شهر، 5,000 نفر از جنوب شهر. اینو ما که الان قصه رو میخونیم، یعنی چشماتون باز باشه، فقط دشمن از یه طرف حمله. از جاءوکم من فوقکم، از شمال شهر حمله کردن، و من اسفل منکم، و از جنوب شهر. یه وقتی مسلمونا دیدن مثل مور و ملخ دشمن داره میاد. و ازاقت الابصار، اینقدر وحشت حاکم شده بود چشمهاتون داشت از حدقه بیرون میامد. اینو خدا به مسلمونا داره میگه. و بلغت القلوب الحناجر، این نفس ها، گاهی هست هوا خیلی گرمه یا بعضی از ریه ها مثل زمان کرونا این نمیاد، آدم میخواد نفس بکشه میاد تا حنجره، هر کاری میکنه هی بالبال میزنه. مسلمونا همچین حالتی پیدا کرده بودن. و تظنون بالله الظنونا، مسلمونا بعضیاتون به خدا هم شک کرده بودید، واقعا یعنی خدا هست؟ الان ملت ایران اینجوری نیستن الحمدلله، ولی بعضی از ضعیف الایمان ها میگه واقعا خدا هست، میاد به کمک. و تظنون بالله از ظنونا، بعضیا به خدا هم بدگمان شده بودید. هنالک ابتلی المؤمنون، اینجا بود که مسلمانان امتحان شدند. و زلزلو زلزالا شدیدا، تکون خوردن، یه لرزه افتاد به مسلمان ها از اون لرزه ها. خب حالا مردم رو قرآن میگه 4-5 گروه بودن. یه گروه منافقین. منافق کیه؟ منافق اینه که به ظاهر میگه مسلمونم اما در دل عقیده نداره. اینا چی کار میکردن؟ از یقول المنافقون، یاد کنید اون وقتی که منافقین میگفتند والذین فی قلوبهم مرض، غیر از منافقین یه آدمای بیمار دل هم بودن، اونا هم اینو میگفتن، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا ما رو فریب داده، پیغمبر ما رو فریب داده. من از شماها میپرسم آقایان، امروز هم ما در ایران منافق داریم؟ داریم؟ بله. منافقی که تو دل مردم رو خالی بکنه داریم؟ منافقی که بخواد روحیه ها رو تضعیف بکنه داریم؟ ها، این آیه ها برای اونهاست. من مؤمن، من مسلمان باید بیدار باشم، کلا سرم نره با یه پیامک. قصه همینطور که تقسیم کار کرده بودن، خندق میکندن، قسمت های خیلی سفت بود، اون مثلا 10 نفر 10 نفر تقسیم کار شده بود، اون 10 نفره که اونجا بودن آمدن پیش پیغمبر، یا رسول الله اینی که سهم ما شده خیلی سفته، به خدا کنده نمیشه. پیامبر تشریف آوردن، با دست خودشون ضرباتی زدن، جرقه هایی جهید، صدای الله اکبر پیغمبر بلند شد، ملت هم دست از کار کشیدن، فهمیدن جبرئیل اومده. گفتن یا رسول الله خبری از آسمان آمده؟ فرمود بله. خب بفرمود اون خبره رو خوشحال بشیم. فرمود اون جرقه اولی که دیدید، در پرتو اون جرقه جبرئیل تصاویری از کاخهای پادشاه ایران را به من نشان داد. یعنی مسلمان ها ایران رو میگیرن. جرقه دوم تصاویری از کاخهای قیصر روم را به من نشان داد. یعنی مسلمان ها تا روم پیشروی خواهید کرد. و جرقه های بعدی کشورهای بعد. منافقین که اینو شنیدن جوک درست کردن، مثلا حالا با زبان امروزی، مجید برو به این مسلمان ها بگو جون مادرت همین مدینه رو صف نگه دار، دیگه حیفا و نمیدونم تل‌آویو و انگلیس رو برو دنبال کارت، شما هم یه شهر رو توش موندید، رنگتون پریده. اینه، این تفسیر این آیه اینه. اینا گفتن وعده خدا، چون خدا جبرئیل رو فرستاد، خدا وعده داد پیروزی را، خدا وعده داد پیشرفت مسلمان ها تا اعماق ایران و روم را. اینا گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، یعنی اینا کلا میخوان سر ما ریشخند کنن ما رو. این حرف منافقین. الان هم این حرفا رو میزنند؟ جواب بدین بله. پیروزی های ایران رو کوچک نشان میده، پیشرفت های اسرائیل رو شما بگید بزرگ. این همون کار منافقه. آیه بعد، و اذ قالت طائفه منهم، یه گروه دیگه غیر از منافقین، اینا میگفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم. پیامبر که به مدینه آمدن اسمش بود یثرب، اسمشو عوض کردن گذاشتن مدینه، مثل کشور ما اسم خیابونا، اسم میدونا وقتی انقلاب شد مثلا شد میدان انقلاب، قبلش به نام اون پدر سوخته بوده، هنوز که هنوزه یه آدمایی هستن سوار تاکسی میشن اون اسم قبلیه رو میگن. این آیه ها چه حرفایی با ما میزنه. به جای کلمه مدینه میگفتن مثلا خیابان شهید مطهری میخواد بره. حالا شما که بعید میدونم بلد باشی، مثلا اون اسم زمان شاه رو میگه، حالا فکر میکنه مثلا مترقی هم هست. اینا حاضر نشدن اسمی رو که پیغمبر گذاشته، مسلمون هم هست و نماز هم میخونه، شاید زیارت هم بیاد، و اما این بصیرت رو نداره، این آگاهی رو نداره. گفتن یا اهل یثرب، برای چی اینجا هستید؟ به رزمندگان لا مقام لکم، اینجا وا نیستید، فرج او برگردید، اینجا رو بمباران میکنند. یه عده دیگه، و یستعذن فریق منهم النبی، آقایان مردم چند قماش هستن؟ تو مردم خوب خوب هست، خوب تنها هست، متوسط هست، خوب ضعیف هست، بد هست، بد بد هست، همه جور هست، تو همه زمان ها این تو بوده. حالا این سوره احزاب اومده گروه های مردم رو برای ما تشریح میکنه تا من جای خودم رو ببینم من جز کدومی که از اینا هستم. یه عده هم آمدن پیش پیامبر گفتن، یقولون میگفتن، ان بیوتنا عوره، یا رسول الله خونه های ما حفاظ نداره، در و پیکر درست حسابی نداره، اجازه بدید ناموس ما در خطره. یه چیزی هم میگفتن که اسلام خوشش میاد، ناموس ما در خطره، یا رسول الله انشاءالله تو عملیات بعدی ما خدمت میرسیم. اینا ترسیده بودن، خبر بهشون رسیده بود 10,000 نفر با چه سلاحهای. مسلمان ها خب سلاحهاشون سلاح پیشرفته نبود دیگه، هنوز پول نداشتن سلاح تهیه بکنن، همون تعداد کم با همون سلاحهای اندک. بعد خدا رسوا میکنه اینا رو، میفرماید و ماهی به اوره، نه خونه هاشون حفاظ داشت، بی خود میگفتن حفاظ نداره. از اینجا به بعدشو من میگم شما معنا کنید، ای یریدون الا فرارا، اینا میخواستن فرار کنن، اما فرارشون رو به یه شکل آبرومندی، یا رسول الله ما ناموسمون، مثلا خونه های ما قفل درست حسابی نداره، از اون قفلایی که قفل باز کنا زود میان وا میکنن، اما خدا میگه نه قفل درست داشت. اینا میخواستن فرار کنن. آیه بعد، ولو دخلت علیهم من اقطارها سئل الفتنه، اگر مشرکین از شمال و جنوب وارد مدینه می شدن، می تونستن و از اینا می خواستن مشرک بشن، کافر بشن، اینا قبول می کردن. یعنی یه عده هستن انقدر ایمانش ضعیفه، اگر اشغالگر اومد تو شهرش از دینش دست بر می داره، از پیغمبر دست بر می داره، از قرآن دست، یه همچین کسانی رو هم داریم، اینو قرآن می گه. اگر اونا بگن بیا به ما پناهنده شو، پناهنده میشه به دشمن. لعتوها و ما تلبثوا بها الا یسیرا، یه مدت کوتاهی حاضر نیست مقاومت بکنه. ولقد کانوا عاهد الله من قبل لا یولون الادبار، در حالی که اینا قبلا تعهد دادن پشت به دشمن نکنن. و کان عهد الله مسئولا، عهدی که با خدا مسلمان ها می بندن روز قیامت مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. قل ای ضعیف الایمان ها، ای پیامبر به ضعیف الایمان ها بگو، لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، نمیتونی از مردن فرار کنی، نمیتونی از کشته شدن فرار کنی. من شاید یه قصه رو اینجا تعریف کرده باشم، زمان موشکباران قبلی رو شما که همه جوان هستید یادتون نمیاد ها، دهه 60 او پیرمردا یادشونه، قم رو موشک میزدن، تهران رو میزدن. در همسایگی ما یک کسی بود، این گفت من میرم مشهد، موشک که به مشهد نمیخوره که، میرم مشهد، هر وقت جنگ تموم شد میام قم. یه وانت گرفت و با زن و بچه سوار شدند و رفتن مشهد. تو خیابان امام رضا علیه السلام دنبال خونه اجاره ای میگشت. دو تا مشهدی داشتن دعوا میکردن، یه مشهدی یه پاره آجر بلند کرده بود به اون دیگری بزنه، به این همسایه ما خورد، آقا افتاد و مرد. تشییع جنازه‌ش هم 7-8 نفر. خب برادر عزیز وامیستادی قوم، حالا شاید شهید میشدی، هزاران نفر الله اکبر میگفتن، بعد فاطمه زهرا به استقبالت میامد، امام حسین تو رو نوازش میداد. حالا ما که مرگ دست ما نیست، بر فرضم حالا بمانیم، حالا بنده مثلا 70 سالمه، چقدر دیگه میخوام بمانم؟ 10 سال. 10 سال دیگه میخوام چی کار کنم؟ مثلا 2 تن برنج، حالا اگه برنج ایرانی گیرم بیاد، 2 تن برنج بخورم و یه 500 کیلو هم گوشت و یه مقدار نخود لوبیا، میخوام چی کنم؟ اینو اسلام به ما یاد، این فرار از مرگ. مگه آمدن ما دست ما بود؟ مگه رفتن ما دست ما هست؟ یه برهه‌ای برای امتحان در اختیار ما قرار. لن ينفعكم الفرار. این قصه رو هم بگم، خیلی قصه قشنگیه. حاجی های قرائتی تو تلویزیون گفته این قصه رو. یه آقایی یه روز آمد دیدن حاجی های قرائتی در نهضت سواد آموزی، لباس عزا هم پوشیده بود. گفت حاجی های قرائتی من یه تک پسر داشتم، تک پسر، خیلی هم من مادرش دوستش داشتیم، این لیسانس گرفت و بعد وقت سربازی شد و من میدونستم اگه سربازی بره احتمال داره مدتی ببرنش جبهه، پارتی بازی کردم این ور اون ور، پول دادم، رشوه دادم این نره سربازی، موفق شدم، بالاخره این معاف شد. بعدم پارتی بازی کردم توی وزارتخانه ای استخدامش کردم. روز اول ورودش به اون وزارتخانه بود، آمد سوار آسانسور بشه که مثلا بره طبقه 13. از اتفاق آسانسورها گاهی خراب میشه دیگه، این آسانسور خراب شده بود و خب باید اون کفش بیاد که این آقا سوار بشه، این نیامد، اون گودال پیدا شد، اینم از روی اشتباه پاش رو کرد افتاد تو اون چاله، هیچ کی هم ندید. بعدم آسانسور اومد محکم اینو درب داغون کرد. بعد میگه عصری شد این پسر نیامد، فردا نیامد، پس فردا نیامد. بعد دیدن یه بوی میاد اونجا، بعد اینو به آقای قرائتی میگو، حاج آقای قرائتی کاشتی میذاشتم بر جبهه. آقا این فرار فایده نداره، برای چی میخوای فرار کنی؟ 2-3 آیه دیگه مونده، شاید امشب طول بکشه، باید بگیم این آیات رو. قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمه. اگر خدا اراده کند برای شما یه بدی را، یه حادثه را، یا اراده کند یه رحمت را، کیه که جلو خدا را بگیرد؟ ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. کمک کننده واقعی جز خدا کسی نیست. یه گروه دیگه، تا حالا چند گروه رو گفتیم، منافقین که متلک میگفتن، ضعیف الایمان ها میگفتن که برگردیم، یه عده دیگه اجازه مرخصی، چند جور بنده داره خدا، اینم یه جور، یه عده خودشون کنار کشیده بودن، بقیه رو هم تحریک میکردن، شما از این خط اول جبهه برگردید خونه هاتون، این آیه میفرماید خدا خبر داره، خدا از دلها خبر داره، خدا از گفته ها خبر داره، خدا از پیامک هایی که میفرستید خبر داره، خدا از اونایی که مردم رو دل سرد میکنن میترسونن خبر داره. قد یعلم الله المعوقین منکم، خداوند میدونه اونایی که مردم رو باز میدارن از طرفداری انقلاب، والقائلین لاخوانهم، به دوستاشون میگن هلم الینا بیاید پیش ما، ولا یأتون البعث الا قلیلا، بعث یعنی جنگ، تو جنگ نمیمانن مگه تعداد کم. اینا هم یه گروه، اشحتن علیکم، یه عده‌ای هستن خسیسن بخیلن، دوست ندارن به مسلمون‌ها خیر برسد، برکت برسد، پیشرفت برسد. فاذا جاء الخوف، وقتی شرایط ترس پیش میاد، رأیتهم ينظرون إليك تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت، میترسونن مردم رو، چشمشون یه جوری میشه مثل کسی که میخواد بمیره. شاید بعضی از بزرگترا دیده باشن کسی که میخواد بمیره چشمش خیلی وحشتناک میشه، میگه ترس که میرسه اینا یه همچین حالی پیدا میکنن. فاذا ذهب الخوف، ترس که تمام شد، سلقوکم، میان پیش شما، به السنت حداد، خوش زبانی میکنن، میگن که غنایم رو به ما هم باید بدید. وقتی میخوان امکانات تقسیم بکنن سر صف وایستادن، وقتی بمباران میکنن پیداشون نیستن، هی پیامک میفرستن دیگران رو میترسونن. اولئک لم یؤمنوا، اینا که ایمان ندارن. فاحبط الله اعمالهم و کان ذلک علی الله یسیرا، اگه خدمتی عبادتی هم داشتن خدا اونها رو پاک میکنه و خدا بر این کار تواناست. خب این گروه آخری رو هم بگیم و دعاتون کنیم. یه گروه موندن و اونا شماها هستید، قوی الایمان ها، با غیرت ها، یقیندارها، رئیسشون پیغمبره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در زندگی پیامبر برای شما سرمشق خوبی است. برای کی؟ لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، برای اونایی که خدا رو قبول دارن، قیامت رو قبول دارن و خدا رو زیاد یاد میکنن، اینا رهرو پیامبرن، حتما در جمع ما از اینا هستن. خدا رو قبول دارن، قیامت رو قبول دارن، ذکر خدا رو زیاد میگن. ولما را المؤمنون الاحزاب، حزب الله یا مؤمنین، وقتی لشکر 10,000 نفره کفار را دیدن، قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله، گفتن این همون وعده خداست، خدا وعده دادیم ما پیروز میشیم، جمعیت ما کمه، پشتیبانی خدا رو داریم، اسلحه ما کمه، پشتیبانی خدا رو داریم. و صدق الله و رسوله، نه خدا ما رو فریب نداده، راست گفته خدا، راست گفته پیغمبر. و ما زادوهم الا ایمانا و تسلیما، نه نترسیدن، ایمانشون بیشتر میشد. این آیه هم خیلی از شما بلدید، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، یکیش همین امیر عبداللهیان اینجاست، یکی وحید زمانیه. شخصیت هایی در بین مؤمنان هستن که عهدی که بستن صادقانه بر عهدشون ایستادن. فمنهم من قضا نحبه، بعضی از اونها جان باختند، در خون خیش غلطیدند و منهم من ینتظر، بعضی ها منتظر جانبازی هستند. و ما بدلو تبدیلا، تغییر موضع نمیدن، میگن ما درست تصمیم گرفتیم. از روزی که حضرت امام ملت ایران را به اسلام دعوت کرد درست پاسخ دادن. در تفسیر فیض کاشانی آمده که ان اصحاب الحسین علیه السلام، اصحاب امام حسین علیه السلام روز عاشورا هر کدام که میخواستن خداحافظی کنن جبهه برن، میامدن پیش امام حسین، کانو کل من اراد الخروج ودع الحسین علیه السلام، خداحافظی میکرد با امام حسین و قال السلام علیک یا ابن رسول الله. سلام در عربی دو معنا داره، یه سلام وروده، یه سلام خدا حافظ یا ابا عبدالله. و قال امام حسین در جواب می فرمود السلام علیک و علیک السلام و نحن خلفک، ما هم بعد از شما می آییم. بعد حضرت این آیه را می خوندن، هر شهیدی که با امام حسین خداحافظی میکرد امام حسین این آیه را براش میخوان، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. بعضی ها این جان خودشون رو خالصانه تقدیم الله کردن، بعضی هم منتظرن. در تصمیم گیری اونها هیچ تغییری ایجاد نمیشود. خب ما پس از ماه صفر شبهای جمعه اینجا آمدیم تا امشب. از شب جمعه آینده، شب اول ماه محرم، تا دو ماه مراسم عزاداری برای سالار شهیدان و اهل بیت پیغمبره. اگر زنده بودیم و اگر صلاح بود بعد از ماه صفر دوباره خدمتون خواهیم رسید. منم دوست دارم پایان بخش این مجلس سلامی به سالار شهیدان باشد. السلام علیک یا ابا عبدالله و غل الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و غلام علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.